শুনতে পারি, শুনতে পারি।
با سلام خدمت عزیزان برنامه تهران تعطیل نیست، عرض میکنم که ولادت آقا عبدالله الحسین الگوی مقاومت رو و ولادت و پیشاپیش ولادت حضرت عباس الگوی ادب رو و حضرت سجان الگوی عبادت رو به خدمت همه شیعیان تبلیغ عرض میکنم. این عزیزان سرلوحه زندگی ما باشن، ما همیشه پرچممون بالاست. با تشکر، فرقانی هستم از تهران.
عید شما مبارک، نیمه شعبان و تولد آقا امام حسین و حضرت ابوالفضل به مناسبت روز پاسدار و این عید خجسته رو به همه شما و همکاران عزیزتون تبریک تهنیت عرض می کنم. انشاءالله عیدتون مبارک باشه و این بر همه مسلمانان جهان و هموطنان عزیزم تبریک و تهنیت می گم.
دم همتون گرم، سپاسگزارم از شنونده خوبمون از دیار کریمان کرمان، از آقای فرغانی و شنونده آخری که اسمشون رو متوجه نشم. شما متوجه شدی؟
نه منم متوجه نشدم.
خب اسمشون رو نگفتم. باز هم این عیاد خجسته رو به همه عزیز دلم تبریک میگم، خاصه میلاد امام حسین علیه السلام رو. خانم مردانی
عید همگی مبارک، باز هم ولادت با سعادت امام حسین علیه السلام و روز پاسدار رو به همه ایرانیان تبریک میگم.
آره واقعا الهی که همه حالشون خوب باشه. محمد معینی عزیزم،
من عیادو به همه عزیزان تبریک میگم و از همه شنوندگان عزیز خداحافظی.
قربون چشات برم تا فردا، قرارمون قرار رأس ساعت 17 با عشق و ارادت به همه شما عزیزان سلام میکنم. خدا نگهدار تا فردا. خدافظ.
خدا نگهدار.
لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو داریم در شب خوش میلاد امام حسین علیه السلام و روز پاسدار. تبریک عرض میکنیم و از خدای منان آرزوی توفیقات بیش از پیش براتون داریم. بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی هم برنامه اردیبهشت رو از رادیو تهران تقدیمتون میکنیم.
دست چکم یادم رفت.
دست چک نمیخواد.
اون کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. باز چی شد؟
سویچ هم نمیخواد.
سویچ دیگه
نمیخواد. تا 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد، میدان نمایشگاه.
اردیبهشت.
به نام خدا سلام، شما برنامه اردیبهشت رو میشنوید. در این برنامه مثل برنامه قبل ما درباره زنان در جهان علم صحبت میکنیم. در کنار من دو مهمان بزرگوار حضور دارن، خانم دکتر عاطفه صادقی، دکترای مطالعات سیاسی از دانشگاه شاهد و پژوهشگر مطالعات جنسیت و سیاست، جناب آقای روح الله طالبی، دانشجوی دکترای مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس. خب ما در قسمت قبل درباره زنان در جهان علم صحبت کردیم، درباره وضعیت زنان در تاریخ علم در جهان صحبت کردیم، درباره وضعیت زنان در دوران قاجار صحبت کردیم و رسیدیم به دوران معاصر. حالا می‌خوایم بحثمون رو در دوران معاصر ادامه بدیم. خانم دکتر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه خوب اردیبهشت. اونجایی که من توی برنامه قبلی نقطه گذاشتم اینجا بود که بین حضور در دانشگاه و اثرگذاری علمی تفاوت قائل بشیم. لزوماً تعداد بالای دانشجویان خانم، لزوماً تعداد بالای اساتید خانم به معنای اثرگذاری علمی نیست. و یکی از مواردی که بسیار قابل توجهه و لازمه در واقع گروه‌های مختلف مطالعات زنان، گروه‌های آکادمیک مطالعات زنان بهش بپردازن و متأسفانه بهش نپرداختن همینه که چرا در جامعه ایران به رغم تعداد قابل قبول اساتید هیئت علمی خانم و به رغم تعداد بالای دانشجویان دختر، ما اون اثرگذاری شایسته و بایسته‌ای که از بانوان در جهان علم داریم حاصل نمیشه. البته یک دلیل میتونه این باشه که نسبت میان دانشگاه و کارآمدی دانشگاه در صنعت و در تولید یک نسبت نحیفی در جامعه ایران هست و این مسئله صرفاً شامل حال زنان نمیشه که شامل حال مردان هم میشه. ولی واقع امر اینه که در همون بخش نحیف ماجرا ما حضور بسیار پررنگتر آقایون و حضور کمرنگتر خانم ها رو میبینیم. اندیشکده ها تا حدی اومدن این مشکل رو حل بکنن، ولی همین جوری که آقای طالبی هم تو بخش قبلی مطرح فرمودن، واقع امر اینه که خیلی جاها با رویکرد تفکیک گرایی که اندیشکده ها دارن حضور خانم ها باز محدود میشه. در مورد این نکته که حضور خانم ها آیا میتونه آسیبزا باشه، آیا میتونه منجر به هم ریختن ساز و کار یک کار علمی بشه، میشه زیاد صحبت کرد. ولی واقع امر اینه که خانم فلاح عزیز، ما در یک وضعیتی به سر میبریم که وقتی خانم ها رو داره ارزیابی میکنه، صرفا خانم ها رو در ساحت فرهنگی ارزیابی میکنه. حتی وقتی اونها رو در خانواده داره ارزیابی میکنه، باز هم در وضعیت فرهنگی ارزیابی میشه، نه در وضعیت تولیدگری. یعنی زن ایرانی از اون جایگاهی که الان حاضر در اون تا اون وضعیت تولیدی که ازش انتظار میره یه فاصله ای وجود داره که ساختارها و سازمانهای مختلف، سلسله مراتبهای اداری، نظام بوروکراتیک، سیاستگذاریهای مختلفی که ما داشتیم، حتی انگارهای سنتی محدود کردن این زن ایرانی رو. ولی واقع امر اینه که اصلا این ایده که زن ایرانی در جایگاه تولید بیسته شکل نگرفته.
میریم برمیگردیم، همراه شما هستیم با بخش اول گفتگو. شما اردیبهشت رو میشنوید، برنامه درباره زنان. آقای طالبی، خانم دکتر فرمودن که زن ایرانی مولد نیست. شما چقدر با این مسئله موافقید؟ یعنی در عرصه علم چقدر زن ایرانی مولد هست و نسبتش با جامعه مردان چیه؟ آیا جامعه مردان ایرانی مولدن؟
من یه نکته رو عرض بکنم خانم فلاح عزیز، عرض من این نبود که زن ایرانی مولد نیست، اتفاقا زن ایرانی در یه ساحت‌های خیلی زیادی مولد
در زمینه علمی دیگه.
بله، زن ایرانی تا جایگاه تولیدگرش و مولد وارد بودنش در ساحت علمی جدی گرفته نمیشه، یعنی وارد اون ساحت نمیشه که تولیدگر باشه.
من هم خواستم به همین نکته اشاره کنم.
حالا مثلا مرد ایرانی مولد
همین مسئله همینه. مسئله اینه که بخشی از این انتقادات رو ما نباید روانه زنان بکنیم. این روانه کلن موضوع علم و موضوع ساختار علم در ایرانه. یعنی وقتی ما الان از بحث، یعنی از مسئله نسبت دانشگاه و صنعت صحبت میکنیم و این رو یک معضل میدونیم، همونطور که خانم دکتر اشاره کردن واقعا این نسبت نحیفی است در عرصه کارآفرینی به معنای عامش، به معنای ایجاد خلاقیت، به معنای تأثیر و تأثیر جامعه و دانشگاه نسبت به هم دیگه. البته اگر دانشگاه رو بخوایم نهاد علم بدونیم در حال حاضر و نخوایم رویکردهای دیگه رو در نظر بگیریم که لزوما علم رو حالا در ساحت دانشگاه نمیبینن، این موزل جنسیتی نیست. اما وقتی زنان رو به عنوان موضوع داریم در نظر میگیریم، میبینیم که جنسیت اونها داره مضاعف میکنه معضلات این چنینی رو. بله، به طور کل دانشگاه های ما در مسئله تولید علم دچار مشکل هستند، وگرنه که این همه شورای عالی انقلاب فرهنگی و شوراهای مختلف و قوانین مختلف و قانونگذاری ها و آیین نامه ها و دستورالعمل های مختلفی برای ارزیابی و ارتقا و مسائل این شکلی به وجود نمی اومد. این اتفاق داره میفته. اما اینکه چرا در همون بخش نحیفی که میتونیم شاهد حضور زنان باشیم، یعنی تواناییش و قابلیت هاش در زنان ما وجود داره، چرا اینجا باز ما شاهدش نیستیم و موانع برای زنان بیشتر میشه؟ این برمیگرده به نظر من به همون نکته‌ای که تو جلسه قبل بهش تاکید کردم و اون پیش‌فرض این مسئله است که همچنان نتونستیم از این پیش‌فرض رهایی پیدا بکنیم، که کار اصلی زن و وظیفه اصلی زن در خانه تعریف میشه. وقتی ما این پیش‌فرض مسلط رو داشته باشیم در ناخودآگاه مدیران ما، لایه‌های میانی و سطوح فراتر حکمرانی ما، این تصور و این انگار نسبت به حضور زنان وجود داشته باشه، دیگه اینجا اصلا این مسئله مطرح نمیشه که حالا چرا در پروژه‌های مهندسی، در پروژه‌های پزشکی، در پروژه‌های فناورانه، در بسیاری از علوم ما زنان واقعا نمیخوام بگم نادیده گرفته میشن، ولی حضورشون به اندازه‌ای که توانایی‌های زنان ما در ایران هست نیست.
امیدوارم که این مسئله جدی گرفته نشدن فقط مخصوص ایرانه یا در دنیا هم نمونه‌های وجود داره.
خانم فلاح، من میخوام به اون بخش سوال شما در مورد دنیا که فرمودید بعداً پاسخ بدم اگر اجازه بفرمایید و یک صورتبندی درستی ارائه بدم از وضعیت زن در ایران. چرا؟ به این دلیل که زن ایرانی تحفظ داره که وقتی که من قراره برابر باشم در حوزه تولید علم، در حوزه مولد بودن در اقتصاد، در نقطه تولید، در اجتماع، در ساحت فرهنگ و همه اینها، اتفاقا با تحفظ بر خانواده و باورهای فرهنگی که پشتوانه و تبار منه، میدونید این تحفظ زن ایرانی بر تبار فرهنگی خودش بسیار نکته مهمیه که اون رو متمایز میکنه از زن غربی. من اینجا نمیتونم اون رو در وضعیت مقایسه با زن جهانی بذارم. اجازه بدید من چند تا عامل رو خدمتتون عرض بکنم. ببینید، من نظریات اندیشمندان خودمون، جامعه خودمون، روشنفکران مختلف رو رصد کردم، ولی متاسفانه حتی اندیشمندی مثل دکتر رضا داوری اردکانی هیچ بحثی در حوزه جنسیت نداره. شما اول وقتی بخواید به موضوع زنان بپردازید، باید در حوزه جنسیت نظریه‌ای داشته باشید، هم برای زن هم برای مرد. فیلسوف ما اصلا به جنسیت فکر نکرده. فیلسوف معاصر ماها که انشالله خداوند بهشون عزت و سلامتی و طول عمر عطا بکنه، نه فقط ایشون که فیلسوفهای دیگه ای ما هم، خب این وضع نظام فلسفی ماست در عرصه جنسیت. بعد از اون طرف شما ببینید جامعه وقتی زن رو وارد عرصه کرده، اون نظام سیاست گذاری و ساختار علمی و بوروکراسی علمی و سیاست گذاری ها و آیین نامه ها همه برای زن و مرد یکسان بوده. یعنی میگفته شما تا سن 40 سالگی فقط میتونید هیئت علمی بشید. خب من یه خانومی بودم که مثلا 2 فرزند به دنیا آوردم و طبعا هر فرزند حداقل 1 سال یا حداقل 3 ماه پیوسته مادرش رو میخواد. میدونید حداقل 3 ماه پیوسته مادرش رو میخواد اگر مادر بخواد شیردهی به فرزند داشته باشه. چقدر ساز و کار ما چیدیم که کسی که بخواد عمیق مطالعه بکنه، جدی مطالعه بکنه، نه صرفا بر اساس گزاره‌هایی مثل تعداد مقالات علمی و اینها، این خانم این امکان رو با وجود فرزندانش داشته باشه و در عین حال جذب ساختارهای بوروکراتیک ما هم بشه، حذف میشن از ساختار.
من مثلا میدونم که توی نظام دانشگاه آمریکا اینطوریه که شما 1 هفته بعد از در واقع به دنیا آمدن بچه‌تون باید برگردین سر کارتون، و خب این معنیش اینه که اونجا هم اگه یک زنی بخواد به بچه‌ش بپردازه، اونم همین مشکلات رو
خانم فلاح، واقعا این که فرمودن نمیتونیم زن ایرانی رو واقعا با زن غربی مقایسه کنیم، به نظرم واقعا درسته. به چه دلیل؟ به این دلیل که نقش مردان در فرزندپروری هست که من روش تاکید دارم. در خیلی از فرهنگ‌ها این جا افتاده، مرخصی زایمان برای پدران هم داده میشه. این که ما فرزندمون رو به یک پرستار بسپریم از همون بدو به دنیا اومدن بچه امر مرسومیه در خیلی از فرهنگ‌ها. در فرهنگ ایرانی واقعا اینطور نیست. در فرهنگ ایرانی همچنان هنوز هم اینطوره که اگر فرزندی به دنیا آمد تا مدت‌ها ما این انتظار رو از مادر داریم. یعنی اصلا اینطور نیستش که حس کنیم اون مادر داره لطف میکنه یا هر چیز دیگه. این انتظار رو داریم که این مادر تمام فعالیت‌های دیگری که پیش از بارداری داشته رو متوقف بکنه و متمرکز بشه بر فرزندپروری. یعنی ما زنان بسیاری داریم که به این دلیل یا از دانشگاه انصراف دادن یا از محل کارشون انصراف دادن یا فرصت‌هایی که براشون به وجود اومده بوده رو از دست دادن.
و تبعیض‌های مثبت هم متأسفانه لحاظ نمیشه.
دقیقاً. یعنی ما نمیتونیم. این نکته که فرمودن بسیار نکته مهمیه و من می‌خواستم بهش اشاره بکنم. من برگردم دوباره به اون ایده الگوی سوم زن. اصلا کل برنامه قراره این مسئله رو مطرح بکنه که ما در ایران امروزی که تمام لایه‌های حکمرانی قرار است به ایده الگوی سوم زن برسن، یعنی نه زن سنتی محصور در خانه دور از اجتماع ناآگاه، نه زن غربی رها از تمام قیودات غربی، بلکه زنی که هم به جایگاه مادری و همسریش اهمیت میده و هم آگاهه و هم حضور مؤثر اجتماعی داره، حالا در سطوح مختلف. خب سازوکارهاش رو چطور باید پیش بینی بکنیم؟ فرمودن تبعیض مثبت. بله، ما میگیم خانم ها وارد دانشگاه بشن. اشاره هم کردم در قسمت قبل هیچ تبعیض جنسیتی واقعا نداریم. مواردی که داریم انقدر محدوده که اصلا قابل ذکر نیست. یعنی شاید مثلا مدت بین هزاران رشته تحصیلی مثلا بگیم رشته طراحی لباس فقط پذیرش خانم داره، یا مثلا رشته مهندسی مردان فقط پذیرش آقا، که البته من کاملا طرفدار این قضیه ام و موافقم. چرا؟ چون وقتی افرادی وارد بشن بدون توجه به آینده و بازار کار اون رشته، خب ما وقتی که علنا نمیتونیم خانم ها رو در حوزه مهندسی معدن مثلا داشته باشیم، حالا به هر دلیلی، نمیگم موافقشم یا مخالفشم یا هر چی، اصلا صلاحیت من نیست که در این زمینه صحبت بکنم، اما خب نمیتونیم بگیم خب حالا خانم ها بیان مدرکو بگیرن، خب چیکارش بکنم؟ مدرک به چه دردی قراره بخوره؟ این در مورد همه رشته های ما که ناکار آمده مطرحه، نه فقط بحث جنسیتی.
فقط وظیفه‌ش این نیست که شما رو به تولید برسونه.
بحث تولید نیست، بحث اثرگذاریه.
متشکرم که برنامه اردیبهشت رو با ما دنبال می‌کنید، همچنان همراه شما هست.
میگیم تبعیض مثبت. ما قوانین رو هم بعضن میگذاریم. الان در قانون اخیر جوانی جمعیت این وظیفه برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به عهده‌شون گذارده شده. اگر دانشجوی هر کدوم از این مؤسسه‌ها فرزندی به دنیا آورد یا فرزنددار شد، تا 2 سالگی بتونه کلاس‌ها رو مجازی برگزار بکنه. یا باید مثلا دانشگاه‌ها مهد کودک بذارن برای مادرانی که دانشجو هستن. الان یکی از همکلاسی‌های ما در دوره دکترا فرزندش به دنیا اومد. تلاشی که برای اجرای این قانون داشت با رئیس دانشگاه، رئیس دانشگاهی که آقا یک مهد کودکی طبق قانون باید وجود داشته باشه، جوابی که میگرفت چی بود؟ خانم ما برای شما که نمیتونیم مهد کودک تأسیس بکنیم. بعد از اینکه ایشون این مسئله رو مطرح کرد، بسیاری دیگر از دانشجویان دیگر هم اومدن گفتن که ما واقعا الان برای بچه‌هامون دچار مشکلی، ما باید صبح ببریم بچه‌ها رو بذاریم مهد کودک، بچه 1 ساله رو 2 ساله رو بتونیم بیایم سر کلاس. یعنی تصویر و پیش‌فرض چون اینه که اینها مسئله نیست، حتی زنانی هم که در رده‌های مدیریتی قرار می‌گیرن بعضن هضم میشن در اون نگاه‌های مردانه، یا برگزاری کلاس به صورت مجازی، به صورت جدی استاد همراهی نمی‌کنه یا حتی مرخصی. الان در قانون جدید متأسفانه یعنی واقعا من نمیدونم چه چیزی در ذهن قانونگذار ما گذشته که یک نکته مثبتی که وجود داشته رو هم حذف کرده. در قانون جدید کارفرماها دیگه موظف نیستن به مردان مرخصی زایمان بدن. یعنی میخوام بگم که حتی وقتی وارد متن قانون هم میشه برخی از این موارد، اینقدر نگرش‌ها همچنان قدیمی مونده. قدیمی نه به معنای ارزش‌گذاری نمی‌خوام بکنم، به این معنا اونایی که با ساز و کارهای جدید همخوان نیست و همساز نیست که این تبعیض مثبت در قوانین هم علنا ناکارآمد میشه. ما در قانون این موارد رو میایم و لحاظ میکنیم بعضن، ولی انقدر اون کسی که قرار قانون رو اجرا بکنه دور است از این فضا و انقدر اون دغدغه رو درک نمیکنه که نمیشه. نهایت توصیه‌مون چی میشه؟ توصیه‌مون به اون خانومی میشه که شما انصراف بده، مثلا برو بچه‌تو بزرگ کن.
من حتی میدونم که خیلی از مصاحبه‌های دکتری که خانم‌ها میرن، وقتی مثلا خانم میگه من متأهلم، میگن بچه دار که نمیخوای بشی.
مشخصا یکی از اساتید ما گفت اگر میدونستیم که فلان دانشجویی که حالا باردار بود و قرار بود که بچه‌ش به دنیا بیاد، گفت ما اگر روز مصاحبه میدونستیم که ایشون بارداره پذیرش نمی‌کردیم ایشون رو. یعنی این رو صراحتن گفتن. اون وقت شما توی این فضا چطور میتونید انتظار داشته باشید؟ ما منظورم همه ماست، جامعه چطور میتونه انتظار داشته باشه که ما بدون اینکه بسته‌های فرهنگی حضور زنان در دانشگاه‌ها، بسته‌های الزامات و اختزاعات فرهنگی این حضور رو ارزیابی بکنیم، صرفاً افتخار بکنیم به اینکه 60% ورود دانشگاه‌مون خانم هستن؟
عموما فکر می‌کنم هزینه فایده می‌کنن دیگه، میگن که این بسته‌های حمایتی از زنان خب حتماً هزینه‌هایی دارد، اما فوایدش چیست؟ چون اون فایده‌ها شاید خیلی ملموس نباشه، شاید در کوتاه مدت مشخص نباشه، خیلی فکر می‌کنم جامعه بهش اقبال نشون نمیده. شما
خب فقط مسئله هزینه فایده نیست خانم فلاح. ببینید اصولاً یه ذهنیتی وجود داره و در این ذهنیت دو تا رویکرد وجود داره. یکی این که توسعه فردی خانم‌ها که شما هم بهش اشاره فرمودید به اقبال و توانمندی خودشون برمیگرده. در نگاهی که توسعه فردی افراد به توانمندی‌های خودشون برمیگرده، ایده زن تراز و مرد تراز شکل میگیره. همین ایده‌ای که باعث میشه عکس یه سری از خانم‌هایی که به زعم سیاستگزار نخبه هستن حتی در واگن‌های مترو نصب بشه، خانم‌هایی که تونستن خصوصا در جریان علم اثرگذار باشن، مخصوصا همه خانم‌هایی که توی مترو تردد دارن این موارد رو دیدن. یه وقت ایده شما اینه، یعنی میگی ساختار هر چی هست باشه، این توانمندی شماست که کمک میکنه که شما چقدر پیشرفت بکنید، چقدر تولیدگر باشید در عرصه علم و امثال هم. خب ببینید در یه همچین شرایطی کدوم خانم میتونه تو صدا و سیما دو تا سه تا فرزند بیاره، در عین حال تهیه کننده موفق باشه، در رده شغلی خودش سرآمد و شناخته شده باشه؟ خانمی که یا یک مادر همراه داشته باشه، یا یک مادر شوهر همراه، یا تمکن مالی که همسرش مثلا براش پرستار بگیره، یعنی شرایط اونجا هی تیک میخوره.
پس یه نگاه میشه.
بله و استثنایی میشه. پس یک نگاه نگاه نخبه‌گراییه که اصلا تلاشی نداره امکانات رو برای حضور همه زنان در حوزه عمومی هموار بکنه. یه نگاه دیگه چیه؟ یه نگاه دیگه میگه همون نگاهی که در دانشگاه حاکم بود، شما اشاره کردی به مدارس فرزانگان توی قسمت قبل و اشاره به جایی بود خانم فلاح. ببینید چطور شما در اون نگاه اومدید مدارس فرزانگان رو تأسیس کردید و همه بچه‌هایی که استعدادهای ویژه‌ای رو دارن از سراسر ایران آموزش دادید، ولی در عین حال سازوکار کنکور شما به نحوی پیش رفت که باز بخش زیادی از دانش آموزان حوزه عمومی شما حذف شدن. دقیقاً توی رویکرد دوم حوزه عمومی میاد تسهیل می‌کنه امکان ورود همه زنان رو، و بعد حالا که این امکانات رو فراهم کردیم میگه حالا تو این فضا رقابت کنید. شما ببینید شما نمیتونید به زن بگید ازدواج نکن، بچه دار نشو، و فقط یک زن شاغل موفق باش، یک زن منجم موفق باش، یک خانم شیمیدان موفق باش، یک خانم ریاضیدان موفق باش. حقیقتا نمیشه همچین انتظاری داشت. حوزه خصوصی افراد به همون نسبت ارزشمنده و اصولا امر خصوصی یک امر کاملا سیاسیه، یعنی سیاستگزار باید نسبت به اون اهتمام داشته باشه و سیاستگزاری برای عرصه‌های مختلف اون رو در نظر بگیره. اگر همچین اتفاقی نیفته، پیشرفت‌های افراد نه معلول توانمندی حاکمیت که معلول شرایط ویژه افراده، و در اون صورت شما دیگه نمیتونید عکسشون رو تو مترو بزنید و بهشون افتخار بکنید.
بریم برگردیم با بخش سوم گفتگو در کنار شما.
ببینید من اگه بخوام یه مثال بزنم، مثالی که میزنم حضور زنان ایرانی در عرصه‌های ورزشی حرفه‌ای و خصوصا در رقابت مهم المپیکه. چطور جمهوری اسلامی در رقابت المپیک حضور زنان رو با مؤلفه حجاب هموار کرد و اتفاقا زنان ایرانی درخشیدن و در عرصه‌های مختلف تونستن مدال آفرین باشن. در عرصه علم هم همین وضعیته. ببینید فقط مسئله که ورزش فردی نیست. بگیم ما یه دانشگاهی رو گذاشتیم برای زن و مرد به صورت توأمان، حالا این خانم هر کار میخواد بکنه بکنه. بذارید یک مثال بزنم خانم فلاح عزیز. خانم هایی که توی تشکل های دانشجویی فعال هستن و آقایونی که توی تشکل های دانشجویی فعال هستن بررسی شدن، خصوصا تو دانشگاه های مطرح تهران که در واقع دانشگاه اصلی کشور هم محسوب میشن، اینا بررسی شدن و دیدن بعد از کارشناسی تعداد خانم های شاغل نسبت به آقایون شاغل خیلی کمتره و مسئله اصلی دقیقاً ازدواج و فرزندآوری بوده. دو تا دانشجوی نخبه هر دو در دانشگاه شریف درس خوندن، به هر حال رتبه کنکورشون به قدری خوب بوده که تونستن دانشگاه شریف رو بیارن، بعد همزمان تا لیسانس هم پیش رفتن، یکی تونسته ادامه بده که آقا بوده، یکی نتونسته ادامه بده که خانم بوده چون فرزنددار شده. پس معلوم میشه که ساختارا کمک کننده و تسهیلگر نیست
و طبیعتاً همون آقا اون وقت در اون رده بالای علمی قرار میگیره دیگه. یعنی
بله،
اون
بعد از چند سال که بچه‌ها بزرگ بشن، حالا خانم میخواد وارد فضای علمی بشه، ببینید این چند سال عقب ماندگی رو چطور میتونه جبران بکنه. لذاست که مسئله تسهیلگری ساختارها برای مولد بودن زنان در عرصه‌های علمی مسئله بسیار مهمیه که سیاستگذاران باید به اون التفات داشته باشن.
آقای طالبی، خانم دکتر فرمودن که باید یک شرایط و مقدماتی فراهم بشه که با این مقدمات و این شرایط زن ایرانی بتونه هم به تحصیل بپردازه، هم شاغل باشه، هم بتونه به فرزندش بپردازه. این اساساً به نظر شما ممکنه؟ یعنی ما بخوایم واقعی نگاه بکنیم رو کاغذ شاید ممکن باشه، واقعا میشه اینو پیاده کرد؟
به نظرم قطعا دفعتا نمیشه، قطعا در سالهای نزدیک نمیشه. انقدر فرهنگ دانشگاهی عجین شده با مسیر زندگی افراد که قبلا اگر یکی تحصیلات دبیرستانو تموم میکرد کمتر از اون میپرسیدن که خب حالا دانشگاه چی میخونی یا کجا قبول شدی. الان اگر کسی دیپلم بگیره و نخواد وارد دانشگاه بشه، همه یک علامت سوال بزرگ روی اون میگذاریم، انگار که مثلا یک توانایی هایی رو نداره. من کاملا موافق اینم که باید یک بازنگری جدی اتفاق بیفته در ورود چه زنان و چه مردان، چه دختران و چه پسران به سیستم دانشگاهی. اتفاقی که اون تجربه پذیری که خانم دکتر اشاره کردن به نظر من الان در حال حاضر در جامعه ما اصلی ترین دلیل ورود افراد به دانشگاهه.
خانم دکتر، میخوام با این بس جنبندی بکنم که خودتون دکترای مطالعات سیاسی از دانشگاه شاهد هستین، پژوهشگر هستین، فرزند دارین؟
بله، یه دختر دارم، یه دختر کلاس 6م.
کی بچه دار شدی؟ یعنی قبل از دکترا بوده یا بعدش؟
قبل از دکترا بوده و در دکترا درگیر بچه داری بودم و حقیقتاً اگر همسر من همراهی نداشتن من نمیتونستم دانشگاه برم. یعنی این همراهیه بسیار کمک کننده بود، در حالی که همون زمان من پیگیر مهد کودک دانشگاه بودم و دانشگاه اون زمان مهد کودک نداشت، یا مهد کودک به قول شما توی تایمایی بود که تایمای کلاسای من نبود.
الانم که تکلیف قانونیه ندارن.
ضمن اینکه آقای طالبی به این نکته توجه بکنیم، قانون به راحتی میتونه شرایطی رو لحاظ بکنه که کمی تسهیل بشه. ببینید یه مؤلفه قانونی پیشنهاد دادن خانم قاسم پور وقتی نماینده مجلس بودن که خانم ها که فرزند دارن به ازای هر فرزند 2 سال بهشون وقت داده بشه برای اون سنواتی که بتونن هیئت علمی بشن. حتی همون قانون تصویب نشد
متاسفانه.
میدونید خب به هر حال برای جامعه ای که جوان بودن جمعیت براش مهمه، این تسهیلات بسیار کمک کننده و یاریگره. این تسهیلات رو دوستان دست کم نگیریم. اصولا دموکراسی کیفی، دموکراسی کیفی نه بر اساس پارلمان و تقسیم قوا و امثال هم سنجیده میشه، با همین قوانین ریز و کیفی که تسهیل کننده سنجیده میشه.